همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. طی چند برنامه گذشته از ابوطالب کلیم کاشانی، شاعر ایرانی پرآوازه عصر صفوی که از جمله سرآمدان سبک هندی به شمار می رود، سخن گفتیم و به مهاجرت این شاعر به هندوستان به طور گذرا اشاره کردیم. با توجه به اینکه تعداد فرهیختگان و اندیشمندان مهاجر به هندوستان در برخی از دوره‌های تاریخی بسیار بوده است و ما در برنامه‌های آینده به معرفی آنها خواهیم پرداخت، بران شدیم تا در این زمینه با شما سخن بگوییم. با ما همراه باشید. عزیزان، مهاجرت نه تنها جابجایی جغرافیایی و یک حرکت جمعی است، بلکه متضمن گونه‌ای تحرک اجتماعی و فرهنگی نیز هست. تفاوت شرایط در محیط‌های مختلف موجب می‌شود که افراد برای زندگی بهتر و یا فرار از شرایط نامساعد مهاجرت می‌کنند. شبه قاره هند از نظر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی سرزمین مهاجرپذیری است. این سرزمین از سویی به دلیل فراوانی نعمت‌های طبیعی و ثروت فراوانش مورد طمع مهاجمان بوده و از سوی دیگر به دلیل تنوع فرهنگی و قومی همواره محل برخورد افکار و روابط گوناگون اجتماعی بوده است. از نظر سیاسی در طول هزار سال نهاد حکومتی هند بر اساس یک پدیده مهاجرتی شکل گرفته است. سلاطین دهلی و دکن، گاهی ترک، گاهی افغان و زمانی نبیرگان تیمور و مغول بوده اند و اغلب دستگاه حکومتی آنان به وسیله شخصیت‌های غیر بومی و مهاجر اداره شده است. محمد قاسم هندوشاه درباره مراسم نوروز در دربار غیاث‌الدین در نیمه دوم قرن 13 میلادی چنین نوشته است: در روز سواری 500 سرباز سیستانی، غوری، سمرقندی، کرد، لور و عرب شمشیرهای برهنه به دوش نهاده و به وضع مهیب پیاده به های و هوی در رکاب او می رفتند و مجلس جشن را نیز به تکلف آراستی و ایام نوروز را به طرز پادشاهان عجم به سر بردی.
دوستان
گرامی، در بین گروه‌های مختلفی که به هند مهاجرت کرده اند، ایرانیان به دلیل پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی و اجتماعی بین دو کشور از موقعیت خاصی برخوردار بودند. گروه اول ایرانیان مهاجر زرتشتیان بودند که در سده 8 میلادی پس از انقراض حکومت ساسانیان از ایران راهی هند شدند و نبیرگان این مهاجران هنوز هم به آیین نیاکان خود در هند زندگی می کنند و به پارسیان شهرت دارند. به گفته شهریار نقوی، این مهاجران که تعداد قابل توجهی بودند در هند مصدر خدمات شایانی به جوامع بشری و علم و دانش گشتند. پس از تسخیر هند به وسیله محمد ابن قاسم ثقفی در سالهای آغازین سده 8 میلادی، گروه‌های بیشتری از مسلمانان به این سرزمین مهاجرت کردند. یکی دیگر از مهاجرت‌های دست جمعی ایرانیان به هند به دنبال فتوحات سبکتگین و محمود غزنوی در اواخر سده 4 هجری قمری برابر با 10 میلادی و اوایل سده 5 هجری قمری برابر با 11 میلادی بوده است. امیران و سربازان غزنوی برای حفظ و اداره مناطق فتح شده در سرزمین هند به ویژه شهرهای لاهور، ملتان و سند ماندگار شدند و لاهور را به عنوان پایتخت خیش برگزیدند و سربازان بسیار در آنجا گرد آوردند. با یورش ویرانگر قوم مغول به سرزمین ایران در سده 7 هجری قمری برابر با 13 میلادی، خراسان بزرگ که سده‌های متوالی محل رشد و اشاعه زبان و ادبیات فارسی بود، یکسره ویران شد. جمعی از اهل قلم و هنر به خاک و خون غلطیدند و بسیاری از آنها مجبور به ترک وطن شدند و به کشورهای همسایه و گاه کشورهای دورتر کوچ کردند. هزاران دانشمند، نویسنده، هنرمند و صنعتگر فارسی زبان به هند کوچیدند و این روند تا یک سده ادامه یافت. عزیزان همراه، گاهی شرایط پرآشوب زمانه و زمانی هم سیاست‌های ناسنجیده پادشاهان عامل مؤثر مهاجرت ایرانیان به سرزمین‌های دیگر از جمله هندوستان شده است. در کتاب‌های تاریخ آمده است که پس از به حکومت رسیدن اکبرشاه در سرزمین هند، مرکز شعر و ادب از اصفهان به دهلی منتقل شد. به باور ملک و شعرای بهار در دوره صفویه به دو علت جمع بسیاری از افراد فرهیخته و صاحب کمال و صاحب ذوق مهاجرت را بر ماندن در ایران ترجیح دادند و بیشتر آنان به هند رفتند. یکی به دلیل بعضی رفتار حکام صفوی بود و دیگر برای بهره و انتفاع مادی که در دربار هند بود. بنابراین بسیاری از آنها از شاعر و هنرمند گرفته تا واعظ و نویسنده و هر صاحب هنری به دربار هند روانه شد. زیرا پادشاهان تیموری که بر هند حکومت می کردند، ایران را وطن خود و ایرانیان را همشهری و همزبان خود می دانستند و از هوش و ذوق آنها لذت می بردند. آنها نیز در دربار با خوش زبانی و مداحی درباریان را خوشنود می ساختند. در این زمان شعر و شاعری به زبان فارسی در دهلی بیش از اصفهان که در آن روزگار پایتخت ایران بود رواج داشت. گروه های مختلفی به هند مهاجرت کردند. دسته نخست اهل علم و قلم بودند که به دلیل جو اختناق حاکم بر جامعه و شهرت آزاداندیشی نسبی دربار هند، رنج هجرت را به جان می خریدند و راهی دیار غربت می شدند. گروه دوم عرفا و صوفیان شیفته‌ای بودند که عناصر فلسفی و فکری آنها را به دنیای پر راز و رمز هند دعوت می کرد. عده‌ای نیز از این گروه به دلیل گرایش دربارهای سلاطین هند به اسلام برای تبلیغ و انتشار تعالیم اسلام به این دیار مهاجرت کردند. گروه سوم کسانی بودند که برای به دست آوردن جاه و مقام به آن دیار کوچ کردند و برخی از این افراد به مقام‌های بالای دربار و به دنبال آن به ثروت سرشاری دست یافتند. دوستان گرامی، با هجوم قوم مغول به هندوستان، سخنسرایان بسیاری از ایران به هند مهاجرت کردند. بابرشاه با فتح لاهور امپراتوری مغول را در هندوستان پایه‌گذاری کرد. در دربار بابر چند شاعر ایرانی نیز بودند. پس از رفتن همایون از خدمت شاه طهماسب به صفوی به هند، گروهی از شاعران و سران قزلباش به همراه او به هند رفتند. این قزلباشان در هند به کار و مناصب دولتی والا دست یافتند. علاوه بر دهلی، سایر شهرهای هند از جمله لاهور و پنجاب و کشمیر مرکز شکوفایی شعر و شاعری و ادبیات فارسی شد. شاعران بزرگی مانند عرفی شیرازی، نظیری نیشابوری، ظهوری ترشیزی، طالب آملی، کلیم کاشانی و صائب تبریزی به آن دیار روی آوردند. در این دوران مهاجرت شاعران ایرانی آنچنان رواج یافت که ساده ترین انگیزه و علت می توانست شاعری را راهی آن سرزمین کند. پس شاعرای فارسیگو از ایران و ماوراءالنهر به هندوستان روی آوردند و پادشاهان تیموری آنان را چنان نواختند که برخی از آنها ملک و شعرای دربار شدند. عزیزان همراه، در بسیاری از کتاب‌های تاریخی عصر سلاطین هند آمده است که بسیاری از پادشاهان مسلمان هند نه تنها هنرپرور و ادب دوست بودند، بلکه خود نیز در سخنسرایی دستی داشتند. محمد قاسم هندوشاه صاحب کتاب تاریخ فرشته ضمن شرح دوران پادشاهی محمود شاه بهمنی به اینکه وی با علما همنشینی داشته است و در عهد او شعرای عرب و عجم به دکن آمده اند اشاره کرده است. وی همچنین ماجرای دعوت حافظ برای سفر به هند و تصمیم گیری او و همچنین پشیمان شدنش را در کتاب تاریخ خود به طور مشروح بیان کرده است. دعوت سعدی، شاعر بزرگ قرن هفتم ایران، توسط پسر قیاس الدین در نیمه دوم سده هفتم هجری قمری هم نشان از گرایش پادشاهان هند به شعر و ادب فارسی دارد. مؤلف تاریخ فرشته در تعریف از شاه ابراهیم حاکم شرق هند آورده است: در عصر وی فضلای ممالک هندوستان و دانشمندان ایران و توران که از آشوب جهان پریشان بودند به دارالامان جنپور آمده و در مهد امن و امان قنودند. تقریبا تمامی این شاعران جذب دربار یا دستگاه شاهان و شاهزادگان و درباریان تیموری و مغولی شدند و از خان نعمت آنها به بهره رسیدند. بسیاری از نویسندگان ایرانی نیز در دوره شاهان مغول از ایران به هند مهاجرت کردند. مورخان، فرهنگ نویسان و تذکره نویسان از این جمله بودند. کوشش هایی که برای نوشتن تذکره های شعرا و فرهنگ های فارسی در پهنه ادبیات و زبان فارسی در شبه قاره هند و پاکستان صورت گرفته گواه این امر است. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این گفتار سپاسگزاریم. در پناه حق باشید و خداوند یار و نگهدارتان.